أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف ويا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد آل محمد عجل الفرج. خب، الحمد لله والمنه. جلسه دیروز که اولین جلسه این سال شمسی جدید سال 1400 بود، ما مسئله 80 رو آغاز کردیم و به لطف امام حسین اصل مسئله رو از دیدگاه مرحوم سید یزدی طرح کردیم، خدمت دوستان تحویل دادیم و بعد از اون طبق سنت و روش کارمون وارد دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه و سایر فقهای عظام میشیم. در همین راستا دیدگاه ایشون رو ما تا حدی خدمت دوستان گفتیم، مرحوم فرمودن، ولی چون وقت کلاس دیروز به پایان رسید نتونستیم که متن فرمایشات ایشون رو کامل تحویل بدیم. فلذا رفقا قبل از اینکه ما برگردیم و بحث رو خدمت دوستان تقدیم بکنیم، دست به قلم آماده باشن که ما ادامه فرمایش ایشون رو که چند خطی بیشتر نمونده اینا رو ابتداءً عرض بکنیم، رفقا یادداشت بفرماین. بعد از اینکه انشالله فرمایشات ایشون کامل شد برگردیم توضیح بدیم که این مرحله کامل بشه و بعد از اونم انشالله در انتها به مختار خودمون بپردازیم. خب رفقا دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید از سر خط. خلاصه این که از نظر مرحوم آقای صافی رحمت الله علیه، جناب سید یزدی باید در کلامشان مشخص بکنند که کدام یک از دو صورت مذکور مراد است، الا اینکه برخی ها ممکن است بگویند از قرائن ذیل کلام ایشان معلوم معلوم است که مقصودشان معامله شخصی بوده است. یا سرخط. در پایان مرحوم آقای صافی می‌فرماید البته مخفی نماند که تمام فرمایشات مرحوم سید یزدی مبتنی بر آن مبنای خودشان در مسئله 76 است که در آنجا معتقد شدند که ترتب خمس علا وجه الکلی فل معین است. و الا روی مبنای ما تعلق خمس را علا نحو الاشاعه می دانیم یه بار دیگه عبارت رو تکرار بکنم و الا روی مبنای ما که یه کلمه که اینجا جا افتاد و الا روی مبنای ما که تعلق خمس را علا نحو الاشاعه می دانیم یه فلش بکش تصرفات مذکور صحیح و جایز نمی باشد. خب این تمام بیان و فرمایش مرحوم آقای صافی در این قسمت مختار خودشون که به پایان رسید. اینجا دیگه ابتدای مختار ناست. حالا قبل از اینکه به مختار خودمون بپردازیم برگردیم و فرمایش مرحوم آقای صافی رو خدمت دوستان تبیین بکنیم. خب آقای نقیب‌پور خدمت شما چند لحظه باشه تا آقای نقیب‌پور آماده میشن که خدمتشون باشیم. عنایت داشته باشید که ما اصل مسئله رو از نظر سید دیروز توضیح دادیم، کامل شده. امروز میخواییم جنبه تحقیقی و تحلیلی و استدلالی مسئله رو در واقع تحقیق بکنیم. آتر سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام استاد، وقتتون بخیر باشه.
نگهدارتون باشه. تندرست باشید.
متشکرم.
عبارت رو از اول دیدگاه مرحوم آقای صافی بفرمایید.
بله استاد. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم آقای صافی. مرحوم آقای صافی می‌فرماید قاعدتاً باید مقصود مرحوم سید یزدی پس از پایان سال خمسی و استقرار وجوب و تکلیف عبد باشد. چرا که اگر مراد تصرف در ربح‌های اثناء سال باشد، اینجا بدون اشکال همه تصرفات صحیح و جایز خواهند بود. فلذا قهرن در این مسئله بحث ما متمرکز در فرض انقضای سال خمسی می باشد.
احسن، درود بر شما، خیلی قشنگ کندید. از همونطور که ملاحظه فرمودید، اگر کسی بخواد ادعا بکنه که این فرض مسئله مربوط به اثناء سال، میگه اونجا که دعوا نداره. اگر کسی در اثناء سال خمسی که هنوز در واقع تکلیفش قطعی و نهایی نشده، منجز نشده، بخواد بره در اون ربح ها تصرف بکنه، جاریه ای بخره، لباسی بخره، آبی بخره، اینا قطعا جایزه، اینا اصلا مشکلی نداره، اصلا محل بحث نیست. بنابراین در این مسئله 80 محل بحث و محل نزاع بین فقها اون جاییست که همونطور که دیروز عرض کردیم، اون جاییست، اون زمانیست که سال خمسی شخص فرا رسیده و در واقع تموم شده و این آقا بعد از انقضای سال خمسیش حساب کتاب رو انجام داده، مشخص شده که چقدر بدهکاره و باید این بدهی رو پرداخت بکنه ولی پرداخت نکرده. یعنی چی؟ یعنی بعد از انقضای سال خمسی و مشخص شدن میزان بدهی خمس و قبل از پرداخت اون، در این فاصله رفته در این ربح ها تصرف کرده. رحمكم الله، اطهر، عافیت باشه
ایشان.
در این فاصله رفته در ربح ها تصرف کرده. حالا چی تصرف کرده و چی کار کرده برای ما مثالاش مهم نیست. حالا هرچند که مرحوم سید یزدی خیلی خوش ذوق و خوش سلیقه بودن، مثالای قشنگی هم زدن البته.
بله،
که این مثالاش برای تنوع روحی دوستان، فقط البته در حد تنوع اینا رو نباید خیلی جدی بگیره، مقصد اون مثال اولش صرف در حد تنوع یه انبساط روحیه بوده. حالا برای ما مهم نیست که مثال چی باشه، بالاخره مهم اینه که در این ربحی که تو این شرط هست، این آقا رفته تصرف کرده. آیا این تصرفات جایزه؟ ایشون فرمود نه خیر، جایز نیست، مگر طبق مبنای خودشونم با شرایطی. مبنای سید چی بود؟ ایشون فرمودن که خمس به نظر ما به صورت کلی فعل معینه. خب اگر کسی مبنای ایشون رو بپذیره که نحوه تعلق خمس کلی فعل معین باشه و از اون طرف قصد پرداخت خمس رو داشته باشه و مقدار از اون خمس هم موجود باشه، با این مبانی و با این شرایط دیگه میتونه بره تصرف بکنه. همه اون تصرفهایی که مثال زده شد، همه درست، همه صحیح، همه جایز و هیچ کدوم مشکلی نداره. ولی اگه کسی اون مبنا رو بپذیره و این شرایطش رو قبول بکنه، که ما تو همه اینا حرف داریم، مقصد در اون مبنا که یک حرف جدی و اشکال اساسی ما داریم. خب حالا مرحوم آقای صافی می‌فرماد بله، اینا اگر مقصود در اثناء سال نباشه، در پایان سال باشه، طبق مبنای ایشون حرفا درسته، لکن قبل از اینکه به این مبانی بپردازن، ایشون میاد در خود اون معاملاتی که صورت گرفته یه غور میکنه، قبل از اینکه بخواد به مبنای ایشون گیر بده و رو مبنای ایشون بحث بکنه به صورت کلی، میاد در کیفیت و نحوه معاملاتی که صورت گرفته بحث میکنن. قبلا هم خدمتون گفتیم، الان هم به این مناسبت ایشون داره تکرار میکنه که معامله به دو صورت انجام میشه، یا معامله کلی ما فی الذمه انجام میشه، یا معامله به صورت شخصی انجام میشه. معامله کلی ما فی الذمه یعنی این که شما به عنوان مشتری تشریف میبرید مغازه، چیز رو خرید میکنید، بعد از اینکه مبیع و کالا رو انتخاب کردی و خرید کردی و قبض کردی، بعد از اون دست میزنی تو جیبت، مبلغی رو به عنوان ادای ذمه به بایع تحویل میدی. این سبک معامله رو میگن کلی ما فی الذمه. این معامله برکاتی هم داره، فوادی هم داره، من تقریبا مقیدم هستم این کار رو بکنم. قبلا هم خدمتتون عرض کردم اصلا روش خود من همینه. این نونوایی و این طرف اون طرفی که میریم، بعضی از این نونوایی ها رسمشون اینه که اول پول بدیم، میگن حاج آقا چقدر نون میخوای، بعد میگن کارت بکش رسید بده به ما تحویل بده. من مقیدم که چون میخوام کلیه مفزمه معامله بکنم، مقیدم که اول نون رو بگیرم قبض بکنم تو سفره بپیچم، تموم که شد وقت کارت از جیبم در میرم کارت میکشم بهشون قبض تحویل میدم. ولی که این سبک معامله آثار و برکاتش از جهت فقهی خیلی متفاوته. پس یه سبک معامله همین کلی مافی‌الذمه است. سبک دومش معامله شخصی. معامله شخصی یعنی چی؟ یعنی سمن و مسمن در مقابل هم روبروی هم به صورت کاملا مشخص و معلوم، المشار بالبنا، که کاملا مشخص اینا در مقابل هم قرار گرفته، اینطور معامله انجام میشه. خب این سبک معامله هم صحیحه، ولی خواص و اقتضاعات این معامله بعضی از جاها دردسرساز میشه. حالا این سبک معامله مثل چی؟ مثل اینکه شما مغازه تشریف میبرید، اینا رو قبلا خدمتتون مثالشو گفتیم، توضیح دادیم. مثلا عرض به خدمت شما یه بطری روغن میخواد، اون بطری روغن رو میذاره جلوی میز، بهش میگی چقدره؟ مثلا میگه این 10 تومنه. شما یه اسکناس 10 تومنی میذاری کنارش. اون وقت اسکناس تعریف شده که به عنوان سمن هست با روغن تعریف شده به عنوان مسمن در مقابل هم قرار میگیره. وقت میگه به تو و اشتری تو، یعنی دقیقا سمن و مسمنی که در مقابل هم هست به این صورت معامله رو انجام میده. این میشه معامله شخصی. فرمایش مرحوم آقای صافی اینه که این معاملاتی که این آقا بعد از پایان سال خمسی و قبل از پرداخت خمس انجام داده، مهمه که ببینیم به کدوم یکی از این دو صورته. اگر به صورت کلی مافی‌الذمه بوده باشه، خب این آقا در معامله اصلا از پول خمسی استفاده نکرده. اگر کلی مافی‌الذمه بوده، اون موقعی که این کالا رو تملک کرد و قبض کرد، در اون لحظه چیزی از خمس تحویل نداده که در واقع بحث عقد فضولی و مسائل پیش بیاد. بله درسته، در مقام ادای ذمه و براءت ذمه خودش رفته از اون پول خمسی تحویل داده، ولی این به معنای اینه که فقط چون مقدار از خمس رو تلف کرده ضامنه، زمان به عهدش اومده و این خارج از اون عقد معامله هست. ببینید این که عرض کردم خواص و اقتضاعات این دو نوع معامله متفاوته، برای همینی که دارم عرض میکنم. اگر معامله کلی مافی‌الذمه بوده باشه، ولو که بعدن برای براءت ذمه و ادای ذمه از پول خمسی بده، این دیگه خارج از معامله میشه. ولی اگر معامله به صورت شخصی بوده باشه، این پول رو در مقابل این مسمن در همونجا جا به جا کرده به اعتبار اشتری تو گفته، خب در این صورت دقیقاً پول خمس، پولی که مربوط به اصحاب خمسه، داخل در این معامله شده و این میشه یه عقد فضولی و آثار و احکام عقد فضولی رو پیدا میکنه. حالا عبارت رو بخونه تا ذهن دوستان یه قدری بیشتر آماده بشه. بعد از اینکه انشاءالله آمادگی حاصل شد، من توضیحات تکمیلی رو خدمتتون تقدیم بکنم. بفرمایید.
اینک ایشان میفرماید معامله هایی که انجام شده است به دو صورت قابل تصور است. الف،
یعنی میخواد بگه فرض همون فرضا، ما فرض رو بر این میذاریم که سال خمسی منقضی شده، حساب کتاب انجام شده، معلوم شده این آقا چقدر بدهکاره، ولی بدهی رو پرداخت نکرده، خمس رو پرداخت نکرده، وقت از همه پوله هایی که متعلق خمسه رفته معاملات انجام داده. حرف اینه که این معاملات به دو صورت اتفاق میفته. این آقا چجوری معامله کرده؟ الف،
اصلا جساتن اصلا حساب کتاب اینجا مطرح نیست دیگه. همین که بعد از پایان سال خمسی باشه، بالاخره حتی اگر اون 1000 تومن هم بالاخره خمسش باشه، حتی حساب کتاب نکرده باشه، یک مقدار خمسش.
حالا ما منظور من از حساب کتاب اینه که بالاخره معلوم شده باشه بدهکاره، چون اگر بدهکار نباشه که دیگه اصلا سالبه منتفاع موضوعه.
اصلا کسی که اصلا مقید به حساب کتاب نیستن، حتی خب اینها حساب کتاب اصلا نمی کنن. ممکنه طرف 10 سال 20 سال که عمرش اصلا حساب کتاب نکرده، ولی خب
ببینید
درآمدی که داشته.
ما هدفمون و مناطمون، نه منات مسئله در اینجا، اون بدهی نفس الامری و واقعیه. اگه شخص حساب کتاب نکنه، بی توجه باشه، حتی خدا نکرده بی اعتنا باشه، ولی بعدن هم مشخص بشه که اصلا چیزی بدهکار نبوده، اصلا تو اینطور مسائل ذمه‌اش درگیر نشده که بخواد وارد مباحث
داخل
بشه،
نمیشه،
یعنی خود به خود خارجه. پس چرا ما میگیم حساب کتاب کرده؟ برای اینکه معلوم بشه بدهکار هست. حالا در این بدهکارش ممکنه که یه سرانگشتی حساب کرده مشخص شده که اجمالا بدهکاره، از اینجا بعدش به تعبیر جنرال فرمایش شما که دقت خوبی بود به درد این قسمت میخوره. لازم نیست به شخص و به خصوصات دقیق استخراج بشه چقدر بوده، ولی اصل بدهیش مسلم باشه، ولی چیزی رو پرداخت هم نکرده.
به دو صورت قابل تصور است. الف، یا آن که آن معامله های کلی ما، یا آن که آن معامله ها کلی ما فی الذمه بوده، به این معنا که آن جاریه یا لباس را به ثمن کلی خریده است و پس از معامله در مقام پرداخت قیمت ثمن را از همان مال متعلق خمس انتخاب کرده، که در این صورت معامله صحیح است، هرچند که به مقداری که از خمس ادا کرده است مدیون و بدهکار است. فلذا در اینجا چون معامله صحیح است، همه تصرفات در جاریه و لباس و آب جایز خواهد بود.
پس ملاحظه فرمودید که چطور شد؟ بعد از این که مشخص شد این آقا خمس بدهکاره و سال خمسش هم منقضی شد و به پایان رسید، ولی مقدار خمس رو پرداخت نکرد، بعد رفت از این پولش و اموالش جاریه خرید، لباسی خرید، آبی خرید، اگر نحوه خرید و معامله او کلی ما فی الذمه بوده باشه این خوبی رو داره. میگه اون موقعی که من معامله کردم، اون طرف معامله که پول خمسی نبوده، کلی ما فی الذمه بوده، من به طرف بدهکار شده بودم. بله در مقام ادای ذمه و براءت ذمه اتفاقا رفته از همین پول خمسی تحویل داده، این گیرش اینه که در پول خمسی تصرف کرده، ضامنه، باید به همین اندازه که تصرف کرده جاش بذاره و پس بده تا ضمانتش برطرف بشه، و این دخلی به معامله نداره. آتاهر حرف اینه که این فرض اول دخلی به معامله نداره، معاملش کلی ما فی الذمه بوده، درسته، یعنی اون جاریه عرض به خدمت شما مملوکیشونه و هر کاری بکنه جایزه، اون لباس ملکشه، نماز خوندن درش جایزه، اون آب ملک خودشه، درش میتونه وضو و غسل انجام بده. پس اگر کلی ما فی الذمه شد به گونه ای که طرف اون معامله مستقیم خود مال خمسی واقع نشد، این درد سرا رو نداره. نهایتش اینه که آقا از پول خمسی تصرف کرده، ضامنه، باید بره جاشو بذاره پر بکنه، بیشتر از این دیگه چیزی به عهده‌اش نمیاد، برخلاف فرض دوم که معامله شخصیه. اینجاست که دغدغه و بحث وجود داره.
صد جسالتا الان تفاوت بین معامله ها مشخصه، ولی تقریبا شکل معامله، حالا با قبلش با بعدش پرداخت کردنش، تقریبا یعنی کسی از بیرون بخواد نگاه کنه میگه این کار تقریبا یکیه، فرق نمی کنه.
بله، از نگاه عرفی و مردم کوچه و بازار یکیه، ولی ما داریم فرق میکنیم، ما با این دقتهای مبانی فقهی اینجا سر و کار داریم. بین این دو سبک معامله واقعا تفاوتی نیست؟
چرا دیگه، تو اونجا تقریبا اصلا معامله اون که کلی محافظه زمه که داره خرید میکنه، اصلا با پول این خمسه داره دین خودش رو پرداخت میکنه، معامله نکرده،
درود بر شما،
یعنی یه خرید نسیه انجام داره که بعد داره اون نسیهش رو قرض خودش رو میده.
احسن، درود بر شما، یعنی اون لحظه معامله این پول دخالت نداشت. این مثل همون قضیه نسیه که تشبیه قشنگی خودتون آوردید، رفته تصرف کرده و قرضش رو ادا کرده، و حال اینکه در فرض دوم این پول خمسه دقیقا داخل در معامله یه رکن معامله یه. بنابراین برای همینه که ما اون کلی مافزمه رو معاملش رو صحیح میدونیم، ولی در اون معامله شخصی اصلا معامله مشکل داره و معامله یه عقد فضولیه و متوقف بر رضایت و امضا و اذن اصحاب خمسه.
خیلی جالب بود واقعا.
ما برای همین که عرض میکنه من مقیدم معاملاتم کلی مافی الذمه باشه.
خیلی اثر شرم میکنه.
مثال نونوایی که خدمتتون عرض کردیم، من نوعا این هر وقت میرم نونوایی این مباحث اونجا تو ذهنم تداعی میشه، هرچند یه مقدار خلاف عرفم هست. یعنی الان عرف ما اینطوره که اول پول از طرف میگیرن بعد میگن، ولی ما رو دیگه تقریبا شناختن. یعنی اون بنده خدا نونوایی دیگه فهمیده که این آقا که میاد این روشش همینه. حالا اونا که متوجه نیستن برای چی. خدا رحمت بکنه، حالا این خاطره رو خدمتتون عرض بکنم، خدا رحمت بکنه مرحوم آقای مجتهدی تهرانی رو، این عالم صاحب نفس واقعا بزرگ، یک عالم ربانی صاحب نفس بزرگ، واقعا در کنار فضل و سواد و بالاخره کمالات علمی که همش سر جای خودش بزرگ و محترمه، ولی نفس آقا یه چیز دیگه هست، معنویت یه جایگاه دیگه ای داره که این بزرگوار تو مرحله نفس و معنویت خیلی پیش رفته بود، قله هایی رو از معنویت در نوردیده بود. واقعا این بزرگوارم همین روشش همین بود، حتی مثلا روش خودم به تبعیت از همین بزرگواره. بعد ایشون یه فایده دیگه هم اضافه میکنه، آقای مجتهدی تهرانی همشون میفرمود ما هم هر وقت نونوایی میریم همین کارو میکنیم. بعد ایشون غیر از فواید فقهی یه فایده دیگه هم ذکر کرده، میگفت اگر کسی اول نونشو به نونوا بده بعد تا نون به دستش برسه گاوا تاخیر میشه، طرف یادش میره که از طرف نون گرفته. بعد شما آقا پول تو بده، میگه بابا دادم، میگه حالا تو قسم بخور که من دادم، باورش نمیشه. ولی وقتی که نونات گرفتی و پول دادی، اون وقت دیگه مسئله روشنه، نمیتونه کار بکنه. اونایی که جلوتر پول رو میدن بعضا اتفاق افتاده، طرف یادش رفته پول گرفته، یعنی چون از همه گرفته تو زنش قاطی میکنه که آیا از اینم گرفته یا نگرفته. حالا این نکته رو خدا رحمت کرده مرحوم آقای مجتهدی تهرانی میفرموده، میگفتن ما برای که این مشکلات برامون پیش نیاد، حالا تهرانی زرنگ دیگه اینا
تضمینی داشتن ایشون است،
خیلی دیگه ظاهرا از اون منطقه شعبدالعظیم هستن، اون منطقه هم ماشاءالله زبر و زرنگ دیگه کلا سرشون نمیره. برای از اینکه ایشون میگه غیر از اون فواید و ثمرات فقهی فایده عرفی رو هم داره، که شما وقتی که نونو تحویل گرفتی و پول دادی دیگه خیالت راحته و اونا دیگه قیل و قال نمیتونه بکنه، ولی اگر جلوتر بدی بعد او بگه گازا دوباره پول بده، همین که بخواد شما رو اذیت بکنه، سر به سرت بذاره، جلوی جمعیت یه تیکه بهت بگه، واقعا بهش نمیصرفه اصلا، بین مشکلات و بین احتمالاتش نمیصرفه. خب وقت کلاس فقیمون به پایان رسید، اگر اجازه میدید
دلست.
البته این دو سه کلمه رو زودتر بخونه تمام بشه که انشالله دیگه ادامش باشه برای فرد.
و یا آن که معامله شخصی می باشد که در این صورت عین متعلق خمس را به صورت معلوم و مشخص یعنی المشاره بالبنان در ازای آن مسمن و کالا قرار می دهد که در اینجا
یه لحظه دست نگه دارید، این که جلوتر فرمودید که چه فرقی داره، فرقش دقیقا همینجاست. اینجا ما اون مبیع اون مسمن رو در ازای اون اصلاحی میکنم، اون پول خمس رو دقیقاً می‌بینیم در ازای مسمن قرار میدیم، یعنی این معامله یه رکن مستقیمش همین پوله، همین پول متعلق خمسه. و این خیلی فرق داره که اونجا معامله صورت گرفته تموم شده، حالا بعد از اتمام و انقضای معامله طرف باید برای براءت ذمه و ادای ذمه از اونجا پول رو انتخاب بکنه بده، اون یه فرضه و این یه فرضه که خیلی با هم تفاوت داره.
که در اینجا قهرن معامله نسبت به مقدار خمس فضولی خواهد بود و به نتیجه تصرف از آن مبیع جایز نخواهد بود.
بله، چون فضولیه. یعنی به عبارت دیگه یک مال مشاع، مثلا اون زمین هایی که تو آپارتمان ها خدمتون مثال زدیم، ملکی که مشاع باید اول از اشاعه خارج بشه تا آدم بتونه تصرف بکنه، اینجا هم همینطور، چون مشاعه دیگه طرف نمیتونه تصرف بکنه، دست پاش بسته.
اگر اون معامله کلی فزمه طرف هم موقعی که داره خرید میکنه نیت داشته باشه که اون دین خودش رو از پول و خمس بده، باز هم اونجا فرق نمیکنه.
اشکال نداره. طوری نیست. اینجا نیت در اینجا نقشی نداره.
درست.
مهم اینه که کیفیت و نحوه معامله چجوری بوده باشه. آیا به صورت کلی معامله کرده یا نه دقیقا مشخص پا به پا که سمن و مسمن، سمن و مسمن روبروی هم المشار و بلبنان تعریف شده باشد. خاصیت این و خاصیت اون همینطور است که خدمتتون عرض کردیم. خب ببخشید وقتی کلاس فقه ما تموم شد باید به بحث اصولون هم بپردازیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و عجل فرجهم.